بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نكت بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علما أو افغل مالا ظلما أو أعان ظالما على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد برأ من الإسلام. روایتیست، اصل روایت از نوادر راوندی است و من اینجا از کتاب الحیات برای شما آوردم. روایتیست که همون روایتیست که قول داده بودم در این ایام بالاخره یک روز بخونم و البته خیلی مردد بودم که آیا امروز به هر حال این روایت رو بگم یا نگم. نهایتا تصمیم گرفتم بگم، ولی ممکنه این چیزی که میخوام در اطرافش بگم حالا لااقل امروز همه اون چی که فکر میکنم لازمه در اطراف یه همچین روایتی گفته بشه رو من فعلا زیاد دربارش حرفی نزنم و بذاریم برای یه فرصت مناسب تری، اما بد نیست شما این رو بشنوید. قبل از این اشاره کنم برخی روایات دیگه ای که خیلی شنیدنی است. این روایات دیگه ای که خیلی شنیدنی است، یکیش رو من چند لحظه دیگه میگم، یکیش رو الان میگم، اما واقعا شنیدنی است. خوب گوش کنید، این جمله خیلی تکون دهنده است. در اصول کافی، فکر میکنم در جلد یک اصول کافی این روایت هست و به چند طریق هم روایت شده، چند تا سند داره، یعنی به نظر میاد علمای متنوعی این مطلب رو شنیدن. هرچند بیشتر به نظر میاد روایت ناظر به مسئله امامته، امامت معصوم، اما بعید نیست با برخی دقت نظرها ما بتوانیم به نوعی این روایت رو درباره هر گونه پیشوایی حق هم مطرح کنیم. من این حرف رو با احتیاط میزنم تا وقتی که دلایل خودم برای این بعید نیست بتونم منقح بیان کنم، ولی با تمام این اوصاف شنیدن این روایت که قبلا هم از من حتما شنیدید بادم میارزه، به شنیدنش میارزه. امام میفرمایند که سه دسته هستند که خدا در روز قیامت بهشون نگاه نمی کنه، اصلا نگاهشون نمی کنه و باهاشون حرف نمی زنه و عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. و لهم عذاب علیم، تعبیر روایت همینه، و لهم عذاب علیم. یکی کسی که مخالفت کنه با امامی که به حق در جایگاهی نشسته، این امام رو اگر به معنی امام معصوم بگیریم که خب مسئله روشنه، ولی اگر به معنی هر پیشوای حقی بگیریم، یعنی پیشوایی که پیشوایی و رهبریش مشروعیت دینی داره، اگر بتونیم به این معنا بگیریم که به نظر من بعید نیست بتونیم بگیریم، خب خیلی جدیست. کسی که امام حقی رو باهاش مخالفت کنه و اون از اون جایی که داره بیرون ببره. و دوم کسی که شایستگی پیشوایی حق رو نداره و سعی کنه در یه همچین جایگاهی تکیه بزنه. اما تکون دهنده ترین قسمتش این دسته سوم هست. این دو دسته که خب تکلیفشون معلومه. دسته سوم کیان؟ میدونید؟ بگید. اگه کسی میدونه بگید. خیلی تکون دهنده است. بگید. نه دیگه. نه این که میشه یه جوری تو همون دو دسته اول. نه. نه. از این هم بدتر، از این هم خطرناکتره. خیلی نزدیک شدید شما. روایت رو البته باید بگید، شما از خودتون داری حدس میزنید. روایت رو بگید ولی شما نزدیک شدید، اما از این هم خطرناکتره. نه ها چی؟ خب چی کار بکنه؟ شما نزدیک شدید ولی باز از این هم خطرناکتره جمله. اصلا من این روایت رو شاید 20 چند سال پیش برای اولین بار دیدم. از اون روایت بود که فوری یاد داشتش کردم، یعنی نظرم رو جلب کرد. اینقدر تکون دهنده است. چیه بگید؟ دسته سوم اون کسی هستن. شما تکلیف شعرات رو آوردی آقا؟ چان؟ بیا بشین بابا، بیا بشین. علیک السلام. برم خوبی؟ دسته سوم کسی که فکر کنه دو دسته اول بهره‌ای از اسلام دارند. یعنی حتی یه ذره مسلمانند. این دسته خیلی گفتم این دو تا تعبیر نزدیک شد. سکوت هم به تعبیر نزدیک شد. سکوت نه، سکوت اون مسئله اقدام عملی شما، حتی تو دلش، تو اعتقاداتش فکر کنه که اون دو دسته اول بهره ای از اسلام دارن، حتی یعنی حتی ذره ای مسلمانند. این خیلی موضوع مهمی است، خیلی مهم. روایتی که امروز برام تو آوردم تو همین مقوله است، خیلی شبیه به این روایت. پیامبر فرمود که من نکس بیعتن، آن کسی که نقض بیعت بکنه. ناکسین یعنی بیعت شکنان، یکی از دسته هایی که امیرالمومنین ازشون ناله میکرد، قاسطین و مارقین و ناکسین. ناکسین یعنی امثال طلحه و زبیر که ظاهراً هم گفتن ما قبول دادیم علی رو، ولی بالاخره بیعت شکستن. چون پیامبر این روایتو گفته، قاعدتاً باید بگیم منظور از این من نکسه بیعتن یعنی این کسی که میشکند بیعت و پیمانی رو که بیعتن معلومه دیگه چیه. بیعت اینه هر قول و قراری نیست، عهد شکنی اینجا نیست. بیعت یعنی عهد با رهبری، عهد سیاسی که به رهبری منجر میگن بیعت. هر گونه عهد و پیمانی رو که نمیگن بیعت. و من معنی بیعت رو هم در بحثای سوره فتح براتون گفتم، اونجایی که میگفتیم انما یبایعون الله، درباره معنی بیعت هم حرف زدیم. ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. چون گفتیم که چجور پیغمبر با مردم بیعت میکرد برای رهبری خودش، که شما من عهد بستید. و خداوند معنی بیعت چی از سوره من اونجا صحبت کردم دیگه، واردش نمیشم. ولی قاعدتا معنی من لکت بیعتا یعنی کسی که بیعت درباره رهبری رو که قاعدتا بیعت حقی هم هست میشه کند. حالا خواهیم دید آخرش چی. او رفعه یا این که بلند میکند لباء ضلاله، پرچم گمراهی رو بلند میکنه، پرچمی رو بلند میکنه که انسانها رو گمراه میکنه. این لباء ضلاله اینجا خیلی مهمه، واضحه که پیامبر منظورشون پرچم شرک نیست، چون میگفت لباء شرک. وقتی در کنار اون ملکت بیعتن قرار میگیره، داره سخنانی پیامبر دیگه، باز معنی رو عمیق‌تری به خودش میگیره. یعنی اون کسی که در مقابل یک رهبری حق شبهه به وجود میآورد، باعث گمراهی مردم میشود. این دو، او کتم علمن، یا حقایق یا میدونه و پنهان میکنه. او اعتقل مالن ظلما، یا اینکه مالی رو، چیزی رو، سرمایه ای رو ظالمانه حبس میکنه، قصد میکنه. اعتقله، این اعتقله از همون عقل میاد. من توی یکی از این روایات سوره شعرا درباره ریشه لغوی عقل صحبت کردم، یکی از همین پنج مقاله آخری که بهتون دادم. اعقل الخبر، عقل روایه، ولا تعقلوها عقله، اعقل الخبر عقل رعایه ولا تعقلوها عقل رعایه. حدیثی که از امیرالمؤمنین رسیده، اونجا درباره معنی لغوی اعقل و عقل و اینا صحبت کردن و گفتن حتی چرا این تسمه‌ای که عربا روی چفیهشون میندازن و میگن عقال، چفیه و عقال دیگه، عقال میگن، عقال هم میگن اگه اشتباه نکنم. برحالی از همون ریش هست. من اینجا گفتم که عرض کنم که این چه معنی داره و به چه معناست، این تسمه‌ای که چفیه رو محکم نگه می‌داره روی کله‌شون عربا رو، و اصلا معنی لغوی عقل چیه، به همین روایت مراجعه کنید و بحثی که در اونجا کردیم. ولی به هر حال او اعتقل مالا ظلما، معنی اعتقل میشه حبس کردن، نگه داشتن. اینم برای این میگن عقال یا عقال که چیکار می‌کنه، این پاچه رو نگه می‌داره، اینجا محکم نگه میداره. او اعتقل مالا ظلما، او اعان ظالما على ظلمه، یا این که ظالمی رو بر ظلمش اعانت کنه، یاری کنه. بعد اینجا یه تبصره بسیار جالبی پیامبر دارن که خیلی خیلی مهمه. و هو یعلم انه ظالم، و میداند، به علم رسیده است، مطمئن است، علم دارد که اون ظالم است، با علم به ظالم بودنش اونو یاری کنه. نه اینکه هرکی رو یاری کنه ولی اینکه طرف ظالم باشه. شما ممکنه خیلی رو یاری کنید ولی ندارید این ظالمه. کسی که ظالمی رو یاری میکنه، اعان ظالمن و هو یعلم انه ظالم، با علم به ظالم بودنش ظالمو یاری میکنه. خب اینا چی هم؟ آخرش اینا همه مقدم، اینا های مبتدا، خبرش چیه؟ بگید. نه، از این واضح تر، از این روراست تر جان؟ بله، فقط بر امن الاسلام، از اسلام بری است، بیزار است. براءت من الله و رسوله، براءت اصلا بر امنیت دیگه، یعنی مسترش ایزار از اسلام، دور از اسلام، بیرون از اسلام، اصلا هیچ ارتباط به اسلام نداره، جدایی کامل. بری میگه من از تو بری هستم، یعنی من به تو دیگه هیچ ارتباطی ندارم، من از این حرفا بری هستم، یعنی من هیچ ربطی به این حرفا ندارم. فقط بر امن الاسلام، همانا که بری شده از اسلام، از اسلام بری. یه تعبیری گفتم توی مقدمه عرایزم در سوره طه، اگه یادتون باشه، و اونجا گفتم چرا سوره حجرات رو نمیگم، در حالی که سوره امروز زندگی سیاسی ما دست کم سوره حجراته. من اگر میخواستم به سنت همیشگیم سوره رو انتخاب بکنم، حتما سوره حجرات رو انتخاب میکردم. ولی در یه جلسه براتون توضیح دادم، در مقدمه گفتگوهای سوره طه براتون توضیح دادم که چرا سوره توجرات رو انتخاب نکردم و البته پشیمان نیستم از سوره تاها، علتش این بود که معتقدم، یعنی تشخیص اجتماعی من میگه که گوش ما ایرانی ها هممون به سوره حجرات کره، نمیتونیم بشنویم پیام های عجیب سوره حجرات. و اونجا یک نکته رو اشاره کردم که الان دوباره اشاره میکنم بهتون، خیلی نکته آموزندهیه. اونجایی که میگه و این طائفتان من المؤمنین اختتلو فاصلحوا بینهما فان بقت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. گفتم نکته تکون دهنده این آیه این است که میگوید طائفتان من المؤمنین اختتلو. خیلی نکته تکون دهنده است، یعنی قرآن پیش بینی کرده و بعد من گفتم در سوره شعرا گفته ریشه های این پیش بینی کجاست؟ چرا مسلمان ها به این نقطه، به این نقطه عجیب میرسن؟ ای کاش گوشمون کر نبود و ما سوره شعرا رو میگفتیم، سوره حجرات رو میگفتیم، ولی تشخیص من اینه که گوش اغلب ما ایرانی ها امروز کره به این سوره. من گفتم چرا کره، ولی نکته اینجاست که میگه طائفتان من المؤمنین اختتلو، یعنی قرآن پیش بینی کرده که حتی دو طایفه با این که مؤمنند هر دو با هم وارد قتال میشن، وارد جنگ میشن، این اتفاق میفته، هر دو مؤمنند ولی با هم میجنگن، هم یعنی تا سرحد کشتن میرن جلو. بعد قرآن گفته چه بکنید؟ گفت اینا صلحشون بدید، اصلاح کنید بینشون. اما راه این اصلاح رو هم گفته چیه؟ راه این اصلاح از خود سوره حجرات بفهمید، از اون اولش که گفت لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی. اگر بفهمید لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی یعنی چه، اون وقت هیچ وقت به بلایی که روشن فکران و بیمار به تعبیری که در سوره فتح گفتیم دوچار شدن دوچار نخواهیم. اگر تمام هر به همچنین مقدس معوان متحجر یا ایتون میاد دیگه، اگر تمام نقطه ضعف فکری مقدس معوان متحجر و روشن فکران بیمار که در سوره فتح توضیح دادیم، در سوره فتح بحث الان ما نبودا، بحث سالهای 85 بود، آره 82 معذرت میخوام 82 آفر، یعنی 6 سال پیش من این حرفا رو داشتم می‌زدم، الان از خودم در نیاوردم این انحرافات فکری و انحرافات فکری که قرآن نشون میده چجوری کمر پیغمبر رو خم کرد، یادتون میاد؟ انحرافات فکری که قرآن نشون میده چجوری کمر امیرالمؤمنین رو شکوند، و ما نشون دادیم همین انحرافات فکریه که امام خمینی رو هم زمین میزنه، و نشون دادیم چجور روشن فکران متحجر، روشن فکران بیمار، اونم روشن فکران دینی بیمار، روشن فکری که از درون دین بیرون میاد و مقدس معوان متحجر، در حالی که به ظاهر خیلی با هم متفاوتن، اینا روشن فکر مترقی، اینا خیلی اهل عبادت، اهل نماز، این حرفا، ولی مثل دو تیغه قیچی با این که ظاهرن خلاف هم همیشه حرکت میکنن، هر وقت این چپ میاد این راست میره، هر وقت این راست میاد این چپ میره، اما در یه نقطه با هم دیگه اسلام رو قیچی میکنن. این بحثا رو یادتون نره، بی جهت نبود که ما سوره فتح رو با هم دیدیم دوباره، و این نقطه کجاست که اینا با هم دیگه خود به خود ائتلاف میکنند؟ این نقطه نقطه ایه که دین به عنوان همه نگاه ما به زندگی و از جمله ما مخصوصا در مقام یک حکومت خودشو نشون میده، اینجا نقطه ایه که هم روشن فکران و دین وارد مقابله میشن و هم مقدس معابا مقابله شدن، درست جلوی چشم پیغمبره، با خود پیغمبره و با خود امیرالمؤمنینه. حالا چیزی که میخوام بگم اینه، اگر این بحثا رو خوب دنبال کرده باشید، واقعا اگر مشکل اساسی اندیشه این مقدس معابل در روشن فکران رو در یک جمله بخواییم جمع کنیم میشه اینکه انهم یقدمون علی الله و بین یده الله و رسولی یقدمون من بین یده الله و رسولی و باید اینها گفته میشد که لا تقدمون بین یده الله و رسولی. این ریشه جنگ دو طایفه از مؤمنان بعدم قرآن گفته چه کنید فاصله بین هما با این متد، یعنی برگردونشون به حقیقت دین، نه اینکه فقط در آشت بریک سفیدی کنید من بمیرم تو بمیری بعدم، نه به اصل دین برشون گردونید ولی صلح بدید بینشون. نکته تکون دهنده تر اینه که قرآن به مؤمنین داره میگه که چون داره خطاب میگه یا ایها الذین آمنو، داره به مؤمنین میگه اگه دو طایفه از مؤمنین با هم حتی جنگشون شد، نکته مهم اینه که حرف من اینجاست، این حدیث هم اینو میخواد بگه، خواهرانم برادرانم بی‌طرفی به سکوت نداریم، سکوت عاقلانه و طبق برنامه یه حرف دیگه است. گاهی آدم تغییر میکنه، گاهی مثل مؤمن آل فرعون در یه جاهایی سکوت میکنه، ولی این سکوت این حرف زدنه، یعنی داره کارشو میکنه. اما با وقتی که دو طایفه از مؤمنین می جنگند، موندن مذبذبین بین ذالک لا اله الا هو ولا اله الا هو، بدترین اتفاقی که میتونه بیفته. و حالا میفهمید چرا گفتم ما ایرانی ها گوشمون امروز به سوره حجرات کره، چون بسیاری از ما همین منش رو در پیش میگیریم، حرف قرآن رو گوش نمیدیم، میگه فصل نمی بینه هما، بعد ادامه میگه فاندقت احداهما علی الاخرى، اما اگر یک طائفه بر اون طائفه دیگه از حوزه دین باقی شد بقی کرد که بقی، حالا بعد ببینید چیه، فقاتل التي تبقی حتی تفیع الی امر الله، با این که مؤمنن ولی برید باشون بجنگید تا بیان تا سر فرود بیارن بر اون چیزی که اول گفتیم لا تقدمو بین یده الله و رسوله، یعنی به اون دستورات دینی سر فرود بیارن. این دیگه تای این نکته است که بی‌طرفی نداریم، سب کن ببینم چی میشه نداریم، حالا همین جوری بریم جلو نداریم، وقتی کار به این اختلاف میرسه باید حلش کنیم، راه حل هم ریش سفیدی و من بمیرم تو بمیری، حالا نه من نه تو، این حرفا نیست، راه حل معلومه چی؟ خب حالا چه گروهی میتونن واقعا این کارو بکنن؟ اگر سوره حجرات رو میخوندید میدونستید این گروهی که شعور دارن، شعور دینی دارن، این گروهی که مسلمانیشون فقط مسلمانی فرهنگی نیست، به تعبیری که در مقالات سوره شعرا گفتیم مسلمانی معرفتیه، اعتقادیه، اون گروهی که دین رو فلسفه زندگی میدانند، اون گروهی که تصمیم بر پایه دین و متدولوژی دینی مبنای تصمیم گیریشونه، اون گروهی که دقیقاً به اون بیماری روشنفکران مقدس، روشنفکران بیمار و مقدس بابان متعجب دوچار نیست، یعنی قبول دارن همه چی رو در پای دین سنجید و قضاوت کرد و تصمیم گرفت و متدولوژی دینه که باید حکومت کنه بین ما، اونان که میتونن مخاطب این آیه باشن، وگرنه خود این کسی اگر مخاطب این آیه به این شکل نباشه خودش هم میشه طائفه سوم که داره میجنگه، که باید اون گروه واقعی بیاد اینا صلحشون بده و باید بجنگه با یکیشون تا برگرد. آقای خامنه ای در یکی از این صحبت‌های اخیرشون که حالا گوشه‌هایش متنش مقداری در اومده، صوتش هم یه مقداری در اومده در سایت ایشون، ولی حتما سخنرانی شنیدنیه چون برای شورای امنیت ملی کشور صحبت کرده و تا الان هم ولی قسمت‌هایش رو داره سایت خود ایشون منتشر میکنه، اونجا به این موضوع اشاره کرده. به کجا این موضوع میگه که شما دوران امیرالمومنین رو ببینید، وقتی معاویه قرآن سر نیزه میکنه، عرض کنم که شعارهای دینی میده برای اینکه جناب علی رو بگیره، یه عده پیدا میشن، یه عده آدمای خوب، آدمای بسیار بزرگ مثل عبدالله مسعود. عبدالله مسعود، من برای ایشون نگفتم، من دارم میگم برای اطلاع شما میگم، عبدالله مسعود یکی از این هفت نفریه که کی کجا بگید کجا حضور داشته؟ الله، عبدالله مسعود یکی از این هفت نفری، اول یکی از راویان قرآنه دیگه، یکی از روات قرآنه، ولی اینش خیلی مهم نیست. عبدالله مسعود یعنی جمشید مشایخی ها توی سریال امام علی که الان باید این سریال دید. عبدالله مسعود شیخ کوفه، یکی از اون هفت نفری عبدالله مسعود که در تشییع جنازه فاطمه زهرا شبانه حضور داره. حضرت شبانه گفت عبدالله مسعود رو صدا بزنید. هفت نفر بودن، حالا غیر از بچه ها حسنین و فرزندان امیرالمؤمنین، هفت نفر از اصحاب فقط، یعنی 6 نفر با خود علی بن ابی طالب، 6 نفر در تشییع جنازه فاطمه حضور داشتن. ابوذر یکیشونه، سلمان یکیشونه، یکیشون عبدالله ابن مسعوده. اینو در پرانتز بگم، من حقیقتاً بیوست من میخوام بگم اگر سیدی دیویدی چیزی دارید این سریال امام علی رو حتما دوباره ببینید، حتما ببینید. برای من که خیلی آموزنده بود، که 15 سال پیش پخش میکرد، 10 سال پیش، چند سال پیش پخش میکرد، 75 13 سال پیش پخش میکرد، تخمینام خیلی بد نیست، مثلا 15 سال دیگه. واقعا این دوران با اینکه من خب خیلی جوان تر از الان بودم، حدود 30 سالم بوده دیگه، مثلا همسن برخی از الانشون، خیلی برام آموزنده بود. لااقل تا پایان جنگ جملش که خیلی سریال قوی ساخته شد، بعد از جنگ جمل معلوم بود بودجهشون کم شده و اینا دیگه میخواست سرتاشو هم بیاره زودتر، حضرت و ضربت رو بزنه تموم شه دیگه. ولی تا پایان جمل واقعا این سریال دیدنیه. من بی تعارف قوی ترین سریال تاریخ تلویزیون ایران میدونمش، تر حدی که معلومات هم اجازه میده، واقعا قوی ترین فیلمنامه میدونمش، یک شاهکار به تمام معناست. جلسه ای نبود از آغاز سریال تا پایان جمل، جلسه ای نبود که من از خودم بپرسم، واقعا نبودا. قصه تو که اگر من بودم واقعا چیکار میکردم؟ چقدر تصمیم گیری سخته جاهایی، خیلی به من عمق میداد اون سریال، به تاریخ این عمق میده. این عبدالله مسعود با این منزلت و مقامش که یکی از هفت نفریه که در تشییع جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داره، و علی بن ابی طالب در یه روایتی میگه اگر این هفت نفر نبودن آسمان به سر مردم خراب میشد. روایت در دارید بخونید، در خصال صدوق یه روایت هست، من در اونجا دیدم این روایت رو، صدوق در کتاب خصالش در فصل هفتش، در فصل خصلت های هفتگانه، این روایت رو نقل میکنه. میگه علی بن ابی طالب گفت اگر این هفت نفر نبودن آسمان به سر مردم خراب میشد. بعد میگه اسم میبره از این هفته، میگه این همون هفته هایی که در تشییع جنازه فاطمه حضور داشت. یعنی میخوام بگم عبدالله مسعود یکی از اون هفت نفریه که به خاطرش آسمان باقی مونده. خلیل عبدالله مسعود، حالا اینجا آقای خامنه ای داره میگه، میگه در ماجراهای جمل و صفین که پیش آمده بود، میومد میگفت یا امیرالمومنین، میومد پیش امیرالمومنین حضرت علی میگفت یا امیرالمومنین ما قبولت داریم، ولی این برادر کشیه، شما ما رو بفرست به جنگ با رومیا سرحدات، ما تو این جنگ نباشیم. اینه فتنه. بعد این آقای خامنه این جمله رو میگه، میگه قبولم داشته امیرالمومنین رو، طرف معاویه هیچ وقت نرفت، قبولم داشت، ولی چی؟ همین وقت ایشون